الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند رو به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. و ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. و ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. و اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. عرض کنم که ما در شبهای گذشته تا آیات 95 سوره بقره یه نکته های خیلی کوتاه و گذرایی رو مطابق عنوان جلسه، که عنوان جلسه همون است، مروری بر برخی از آیات قرآن کریم. بعد اگه بخوایم صادق باشیم، مروری بر برخی از نکته های بسیار اندک برخی از آیات قرآن کریم. حالا چون خیلی عنوانش بیریخت میشه، از صداقت که کمی کم میکنیم، میگیم مروری بر آیات قرآن کریم، بعضی از آیات قرآن کریم. میرسیم به آیه 96. آیه 96 و نکته اینجاست که من با خودم فکر میکردم، نمیدونم شما برداشتتون چیه، ولی من برداشتم اینطوری بود از این جلسات، چون من همینطوری آیات رو در جا نگاه میکنم و چیزی که برای من حاضر میشه از بیان خود آیات، اونا رو بیان میکنم. و برام اینطوری بود که چقدر این آیات مثل یک ترازو، بگیم ما رو تراز میکنن، مثل یه سنباته و سوهان، بگیم کج و کلگی های ما و این خلاصه تیزی های وجود ما رو سنباته و سوهان میکشن، بگیم که مثل یه مربی ما رو هدایت میکنن، مثل یه فرمون ما رو و جاده نگه میدارن. و بنده که خودم یه وضعیتی دارم که با خیلی ها طرف حسابم و خیلی مورد سوال واقع میشم. حالا هم یه نمونهش این جلسه شماست و جلسات دیگه، و سوالات زیادی از مردم برام هست که میدونم چه سوالاتی دارن اشخاص و مؤمنین و دوستداران راه سعادت. نگاه میکنم که میگم که اصلا چرا ما بی خودی میشیم از هم دیگه سوال میکنیم؟ بیاین قرآن مطالعه کنیم و دقت کنیم که گفتیم مطالعه کنیم، نه اینکه بشینیم مثلا تلاوت کنیم فقط. تلاوت هم خوبه ها، نمیخوام بگم تلاوت نکنیم، تلاوت خیلی خوبه، مخصوصا توی ماه رمضان. بالاخره ما سالی یه بار تو عمرمون یه دور قرآن رو میخونیم، ولی این کافی نیست. مطالعه همین کاریه که الان داریم ما انجام میدیم توی این نیم ساعت، که یه آیه رو نگاه میکنیم ببینیم آیه پیامش چیه. حالا ملاحظه کنید، حسن شما آیه نمیبینید الا اینکه داره هر کدوم از اون اصطلاحاتی که من گفتم و بگین قبلش. سنباته میزنه ما رو، سوهان میزنه، راهنمایی میکنه، نمیدونم تراز میکنه، راه و نشونمون میده، سوالاتمون رو جواب میده. بعضی از دوستان گاهی پیام میدن، میگن توی این گفتگوهایی که داره میشه بسیاری از سوالاتمون پاسخ داده میشه، و این پاسخات رو دارین از قرآن کریم میگیرید دیگه. ما که از خلاصه صندوق خونه ما توش هیچی پیدا نمیشه. عرض کنم که گفت که یه نفر مرده بود، بعد یکی هم داشتش روزه میخون پشت سرش، گفت پدر امشب تو رو به یه جایی میبرن که نه غذایی هست، نه چراغی هست، نه زیراندازی هست، نه رواندازی هست. یه پسری داشت گوش میداد، گفت بابا اینو دارن میبرن خونه ما. خونهشون اینطوری بوده. حالا ما تو صندوق خونهمون نه زیراندازی هست، نه رواندازی هست، نه خلاصه غذایی هست، ولی در صندوق خونه قرآن پر همه چی هست. شما این صندوق خونه رو وقتی نگاه میکنید همه چی توش پیدا میشه. حالا آیه 96 ببینیم چه پیامی برامون داره. آیه 96 میگه که چون در قسمت قبل بهشون گفت اگه راست میگین آرزوی مرگ کنین، میگه نه تنها آرزوی مرگ نمی کنن، بلکه ولتجدن نهم احرس الناس علی حیاتن، حریصترین مردم به زندگی همین یهودیان. هم. راستی یادمون نره به خودمون لطف کنیم که نگیم اینا یهودیان و عجب آدم های بدی هم. بگیم ما اینیم. ما به خودمون مراجعه کنیم، اگه این در ما هست ما هم جز اینیم که حریصیم به زندگی. اینا رو وقتی میبینی، این مخاطبش فعلا یهودیان، حریصترین مردم بر زندگی هم. حتی از مشرکین هم حریصترن. و من الذین اشرکو، اینم قرآن تاکید میکنه که فکر نکنه منظورش فقط مثلا مسلمون هست. حتی از این مشرکین هم اینا حریصترن به زندگی. یود و احدهم هم آرزو میکنه که تک تکشون که لو یعمر و الف سنه، کاش 1000 سال عمر کنه. حالا ببینید این 1000 سال که میگن، 1000 سال توی هر فرهنگی یه چیزی هست دیگه. ما تو فرهنگمون چند سال میگیم؟ میگیم 100 سال. نه، میگیم ایشالله 100 سال عمر کنی. تو فرهنگ ما اینطوریه، 100 ساله، چون هیچ کی به 100 سالگی نمیرسه دیگه، ته عمر اونجاست، میگیم 100 سال. اینا 100 و 200 و 300 و 400 و 500 و همه رو رد کردن. میگن چقدر؟ میگه 1000 سال. اینا تو فرهنگشون این بود. یعنی ببینید چقدر اینا آرزوی زندگی داشتن، که این فرهنگ جامعهشون بوده که آرزو داشتن 1000 سال عمر کنن. آرزو میکنن که 1000 سال عمر کنن. بعد خیلی جالبه، قرآن میگه که حال فکر کن 1000 سال عمر کردی، و ما هو به مزحزحه من العذاب. 1000 سال عمر از عذاب نجاتش نمیده. ایو اما والله بصیرون به ما یعملون. مگه وقت طول عمر آدم از عذاب نجات میده؟ و خداوند بصیره. بصیر یعنی بسیار بیناست. ببینید حتی نمیگه آگاه. شما ممکنه تو فارسی بصیر رو به آگاهی ترجمه کنید. بینایی یه مرحله بالاتری از آگاهی نیست؟ شما مثلا میگه آره من میدونم که مثلا فلان شهر چه خصوصیاتی داره، کجا تو جغرافی خوندی، اما وقتی میرین اونجا رو میبینین چی؟ وقتی میبینین اصلا یه جور دیگه میشه براتون اون مکانی که مشاهده کردین. شیخ انصاری که شیخ انصاری بوده، که دیگه در تو فقها رو دست نداره، همه فقهای بعد از شیخ انصاری تا امروز همه افتخار میکنن کتابای شیخ انصاری رو بفهمن. شیخ انصاری میگه من تا وقتی حج نرفته بودم احکام حج رو نفهمیدم. خب حج درس میداده، احکام حج هم درس میداده، ولی میگه تا وقتی خودم حج نرفتم احکام حج رو نفهمیدم. حالا این آدم خیال میکنه که اگه 1000 سال عمر کنه نجات پیدا میکنه. میگه ببین فرقی نمیکنه، اونی که قرار تو رو نقادی کنه بصیر به ما تعملون توه. و لطافتش اینجاست، تعملون رو نگاه کنید، فعل مضارعه. یه وقت شما کلیات کار منو میدونید، ولی یه وقت جز جز کارهایی که من تو هر لحظه انجام میدم و میدونید. این تعملون داره این پیام صادر میکنه. یعنی اگه بخوایم یه ترجمه درست فارسی ازش بکنیم،
باز میخوام استاد
باید بگیم
یعملون
خداوند
هستش،
جز
یعملون هست، بصیر
یعملون.
به ما
بله بله
یعملون.
بله بیعمل به آنچه آنها انجام میدن. این یعملون. خیلی ممنون که اشتباهات ما رو اصلاح میکنید. دیشب میخواستم دعای اول جلسه رو بخونم، هر کاری کردم یه فرازش یادم نیومد، همطوری زیرابی از روش رد شدم. گفتم این دعا رو من هر روز میخونم یه فرازش یادم نیومد. حالا جالبه براتون بگم که داشتم نماز میخوندم، گفتم که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، رفتم تا آخرش، بعد گفتم السلام علیک یا ابا عبدالله تو سلام اول نماز، بعد گفتم نه این اینجوری نبود، یه جور دیگه بود. اینم از کرامات ما، اگه خواستید جایی نقل کنین، ما این یکی از کرامات اون اینه. یه بارم داشتم میگفتم که اشهد ان لا اله الا الله وحده هو وحده انجز وحده، بعد گفتم نه این اینجوری نبود. باور کنید شوخی نمیکنم و جدیه، هی برمیاشتم عقب دوباره گفتم وحده و وحده انجز وحده. نه نمیشد دیگه، نمیمون. میگن یکی رفت منبر گفت بسم الله الرحیم، بعد هی با خودش فکر میکرد میگفت این یه چیز دیگه هم داشت، یادش نمیومد. اینم بشر. البته اینا لطف خداست که آدم خیلی به خودش قره نشه، فکر کنه چیزی بلده. میگفت یکی تو خواب دید شیطون ریشش رو بلند کرده، بعد رفت این ریش شیطون رو گرفت، گفتش که چه تو فلان شده ریش تو بلند کردی که مردم رو با این ریش گول بزنی، زد تو گوش شیطون. بعد یهو بیدار شد از سیلی که به خودش زده، دید ریش خودش دستشه. زده تو گوش خودش. اینا لطف خداست که خدا به آدم نشون میده که کجای کاره. حالا اینا والله بصیرون به ما یعملون. خداوند به تک تک لحظات اعمال شما بیناست. بینایی مرحله مافوق آگاهیه. خب اینا یه سلسله اعتقادات باطل هم داشتن، مثلا با ملائکه الهی که پیام رسان های وحی بودن اظهار دشمنی میکردن. این آیات داره اشاره به این وضعیتشون میکنه، میگه ببین اگه میخوای ایمان بیاری باید دربست ایمان بیاری. دربست نه اینکه الکی ایمان بیاری یا، یعنی اگه واقعا فهمیدی که این پیامبر حقه. شما اگه رفتی پیش یه پزشکی که متوجه شده این پزشک در کار خودش متخصصه، و متوجه شدی که شما بیماری و تخصصی نداری، دیگه باید به دستورالعمل پزشک در بست عمل کنی. البته اگه یه چیزی هم به نظرت رسید میتونی بگی به پزشک، اونم پاسخ ممکنه به شما بده، اما نمیتونی به پزشک بگی که من این داروهایی که داده نصفشو میخورم نصفشو نمیخورم. اگه فهمیدی این پیامبر خداست، فهمیدی که برحقه و فهمیدی که این پیام الهیه، نمیتونی جزئی عمل کنی، باید دربست عمل کنی به این پیام. اینا همونطوری که تو آیات قبلی ازشون سخن میگفت که ما هم هممون همینطوری هستیم، متاسفانه ما متدینا به بعضی ایمان داشتن به بعضی نداشتن. اونجا که به نفعشون بود به اونا ایمان داشتن، هر جا یه چیز به ضررشون بود به اون ایمان نداشتن. یکی از چیزایی که بود اینا بود که این آیات داره الان ذکر میکنه، میگه قول پیغمبر به اینا بگو من کان عدو لجبرئیل فانه نزله علی قلبک. هر کسی که دشمن جبرئیله، جبرئیل کارش اینه، جبرئیل کارش نازل کردن حقایق بر قلب توه، و در این تعبیری که الان اینجا هست نکته ها خوابیده. در این تعبیر اولا جایگاه جبرئیل فهمیده میشه، در این تعبیر جایگاه وحی فهمیده میشه. خیلی تو این روزا راجع به این جایگاه ها صحبت هایی میشه از این ور اون ور که فهم کنن. حالا بگذرم، در این تعبیر جایگاه نحوه دریافت حقایق معلوم میشه. خوب نگاه کنید، نازل کردن، انزال و تنزیل، انزال و تنزیل، و کلن این ماده که ثلاثی مجردش نزل است نازل شد، ثلاثی مزیدش انزل نازل کرد، و یا نزل نازل کرد، که البته اینا با هم یه تفاوت های کوچیکی دارن. کلا خود معنای نزول یه معنای خیلی عمیقه، خیلی عمیقه این معنا. نازل شدن یعنی چی؟ نازل شدن یعنی یه حقیقتی رو شما این حقیقت رو میارید در یه قالبی قرار میدید بدون اینکه هیچ چیزی از اون حقیقت تغییر بکنه، فقط قالب بندیش میکنید. مثل چی؟ یه مثال بسیار قدرتمندش که دم دست من و شما هست کلام و نوشتاره، و خود کلام از چی خبر میده؟ از یه حقیقت. حقیقت در قالب کلام نازل میشه و کلام در قالب خط نازل میشه. اگه بخوایم یه کمی بیشتر بهش دسترسی بدیم، بگیم توی موسیقی، دنیای موسیقی، اون شخص یه حالی پیدا میکنه، اون حال رو میریزه در قالب یه موسیقی، اون موسیقی رو میریزه در قالب نوت، نوت هیچ چیزی از اون موسیقی کم نداره، اون موسیقی هم دقیقا حال اون آدم توش هست اگه موسیقی درستی باشه. حالا این حال یا یه حال غم، یا حال شادیه، یا حال نصیحته، یا حال هرز بی خود لحوه، هر چی که میخواد باشه میریزه تو قالب نوت، نازل شده ولی هیچی ازش کم نشده. ولی شما اگه بخواین درکش کنیم باید درست این نوت رو بنوازیم، برش گردونین سر جای قبلیش. این معنای نازل شدنه. حقایق عالم نازل میشه، نازل میشه یعنی چیزی ازش کم نمیشه، ولی قالبش قالبیه که میتونی دریافتش کنی. محل نزول کجاست؟ قلب. قلب چیه؟ مرکز ادراک، ادراک شهودی. واسطه این کار کیه؟ جبرئیل. نازل شدن دفعیه، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. چقدر از قرآن؟ کل قرآن. اما در طول 23 سال تنزیل شده، یعنی تفصیلا نازل شده. پس قرآن یه حقیقت واحد داره که این حقیقت واحد وقتی که باز میشه این کتاب میشه 6000 آیه که در طول 23 سال بر قلب مقدس پیامبر نازل شده. داره میگه پیغمبر توی طول این 23 سال اونی که داره حقایق رو به قلب تو نازل میکنه جبرئیله. اینا جبرئیل رو قبول ندارن. معلومه وقتی جبرئیل رو قبول ندارن، نه اینکه قبول ندارن، نه جبرئیل در کار نیست، یعنی این فرایند رو قبول ندارن. پس خیلی چیز مهمی رو قبول ندارن. نیست اینطور؟ این فرایند وحی رو قبول ندارن. البته یک کلمه بسیار قدرتمند بعد از این آیه، بعد از این کلمه است، به اذن الله. این به اذن الله چی میگه؟ این به اذن الله داره میگه که اونی که حقایقو به قلب پیامبر نازل میکنه اللهه، نه جبرئیل. جبرئیل واسطه است به اذن الله، مثل عیسی که به اذن الله مرده زنده میکنه. پس خداوند در اداره مملکتش واسطه هایی داره. این واسطه ها اگه اذن نداشته باشن میشه شرک. لذا بت هایی که اینا میپرستیدن قائل بودن که این بت ها تمثیل اون خدایانه و اون خدایان جانشینان خدا در روی زمینن، اربابی هستن که خداوند کار عالمو به اینا سپرده، این شرک بوده. اما اینکه جبرئیل حقایقو به قلبتو نازل میکنه شرک نیست. این توسلاتی هم که انسان به بزرگان عالم میکنه از این جنسه. اگه خداوند به اون بزرگان اذن نداده باشه شرکه. اگه شما به من توسل کنید مشرکی، و من جز کوچکان عالم هم البته. اگه به من شما توسل کنید شما مشرکی، چون من اذن ندارم. من تنها جایی که توش اذن دارم که دعا کنم. شما هم همینطور، ما همه اذن دعا داریم، اینو داریم اذن، ولی اذن اجابت که دیگه نداریم، که ما دعا میکنیم معلوم نیست که مستجاب بشه. اما پیامبر اذن داره، جبرئیل اذن داره در این ارتباطی که بین حقیقت عالم و بین قلب پیامبر داره اتفاق میفته به نام وحی. به اذن الله این کارو میکنه. میبینید هر کلمه چه معانی توش هست. ما همینا رو میخونیم همینجوری میریم جلو. بعد یه بار بخونیم، یه بار بخوریم اینا رو، مزه مزه کنیم، کیف کنیم با این. نمیدونم، من که دارم کیف میکنم، شما رو نمیدونم. مصدقا لما بین یدی، این حقایقی هم که به قلب تو نازل میشه تصدیق کننده همین چیزایی که تا الان بوده. انبیا همه یه چیز گفتن. پس این حقایق تصدیق کننده است. ببخشید من باید یه دری رو میبستم که سر صدا نیاد، کمی تاخیر. تصدیق کننده اون چیزایی که الان هست، تصدیق کننده خود توراتشونه، تصدیق کننده انجیلشونه، تصدیق کننده پیام های از انبیاس که هست. و هدن، این هدایت. یادتون اول آیه گفت برین هبوط کنین یه هدایتی میاد، اینه این هدایت. و بشرا للمؤمنین، و هر کی هم بهش ایمان بیاره بهش بشارت میده، میگه بشارت بهت میدم که خوب چیز ایمان آوردی، جای دوری نه، جای غلطی، جای دیری نرفتی، نه دیره نه دوره نه غلطه، خوب جای رحل اقامت انداختی. بعد حالا میگه من کان عدو من لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکائیل. معلومه اینا با تمام این ساختار وحی دشمن بودن. ببین چقدر عجیبه، با الله و جبرئیل و اینا ساختارهای این عالمن، طراحی‌های این عالمن، الله تعالی منشأ عالمه. کسی که اینطوریه فإن الله عدو للکافرین. ببینید این جمله چی داره میگه. میگه اولا این کافره و خدا دشمن کفاره. دشمن چی کار میکنه؟ دشمن شما رو از دریافت همه امکانات که در اختیار خودش باز میداره تحریمتون میکنه دیگه، نه، و هر چی که بتونه به شما آسیب میزنه. خب الله تعالی چه امکاناتی داره؟ لذا همه فیوزات عالم از اینا رو برمیگردونه. حالا نگیم که مثلا اینا پولدار میشن، نمیدونم میرن خیلی واردن، سریونیستن، همه دنیا دست ایناست. خداوند در جای دیگه میگه که اگه برای خدا ذره اینا ارزش داشت به اینا نمیداد این عالمو. در آیات قرآن هست که اگر که مؤمنین نمی لغزیدن ما به اینا خونهایی میدادیم که سقفش از طلاست. شما یه روز من رو دعوت کنید خونهتون، یه روز توی خونه که سقفش از طلاست، کفش از نقره است، دیواراش از الماس، خب یه روز من به چه دردم میخوره؟ مگر هزار سال چیزی غیر از یه روزه؟ مگه این عمری که من و شما طی کردیم چیزی غیر از یه چشم به هم زدنه؟ حالا به هر تقدیر دشمنی با خدا رو خریدن. حالا خدا که با کسی دشمن نمیشه، میگه ببین با الله دشمن بشی الله با تو دشمنه، خودت قرار دادی خودتو در موضع دشمنی. این دشمنی محصولش محرومیت از تمام فیوزات عالم در مسیر سعادت، فیوزات عالم در مسیر سعادت. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، ما آیات بینات به تو فرستادیم. اگه کسی یه کمی هوا رو بذاره کنار و تماشا به این آیات بکنه میفهمه اینا آیات بیناته. و ما یکفر بها الا الفاسقون. حالا ببینید فاسق و قرآن مرتب داره برای ما تفسیر میکنه. فاسق کیه؟ فاسق کسیه که همه اینا که تو آیات قبلی گفتیم درش هست. اصلا فسق یعنی خروج از زی بندگی. الله که قبول نداره، ساختار وحی رو که قبول نداره، ملائکه رو که قبول نداره، کتاب رو که نصفش رو اوناش که به نفعش قبول داره، اوناش که به نفعش نیست که قبول نداره، آیات الهی رو که به ثمن قلیل میفروشه. میگه سمعنا و عصینا، شنیدیم و اسیان کردیم، گوساله رو که میپرست و و و همه این صفاتی که گفته شد. فاسق اینه کسی که این سیر رو میکنه، توی این سیر دیگه نمیتونه به پذیر آیات بینات. آیات بیناتن، این چراغی نداره که اینا رو ببینه، این چشمی نداره که اینا رو ببینه، خودش چشم خودش رو به دست خودش از خودش سلب کرد. او کلما عاهدوا عهدا، حالا ببینید دوباره راجع به عهد داره صحبت میکنه، میبینید همش تکرار یه گفتگویه دیگه، هی میره تا یه جایی دوباره برمیگرده از اول، دوباره میره به یه جایی دوباره برمیگرده از اول که جا بندازه اینو که عهد خدا رو نباید شکست. او کلما، آیا هر زمانی که عاهدوا عهدن یه عهدی رو میبندن، نبذه فریق منهم، یه گروهشون میندازن اینو پشت سرشون این پیمانو، بلکه بالاتر از این اکثرهم لا یؤمنون، اکثرشون اصلا این وارد وادی ایمان نمیشن. ولما جاءهم رسول من عند الله، وقتی یه پیامبری از جانب الله که منشأ عالم برای اینا میاد که مصدق لما معهم، داره همین کتابی رو که در نزد ایناست تصدیق میکنه. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب الهی رو میندازن پشت سرشون، مثل ما که کتاب الهی رو انداختیم پشت سرمون، ما یه طرف میریم قرآن یه طرف دیگه میره. اگه بخوایم وضع جامعهمون و وضع خودمون رو بذاریم زیر یک میکروسکوپ نگاه بکنیم، ما اینجوری هستیم، ما دقیقا لنگه اینایم، کتاب خدا رو انداختیم پشت سرمون، شبای قدر میذاریم بالا سرمون، از فرداش میذاریم زیر پامون. مثلا شبای قدر میذاریم بالای سرمون، یعنی این بالای سر ماست، شما بالای سر من جا داری، یعنی من از فردای روز قبل من فقط با تو سر و کار دارم، خب ببینم تو به من چه دستوری میدی. ولی خب دیگه چی بگیم، کأنهم لا یعلمون، انگار که اصلا نمیدونن، میدونن ها، ولی آنچنان عمل میکنن که انگار اصلا نمیدونن. در جای دیگه میگه بابا میدونن، میدونن این پیغمبره، میدونن که این پیغمبر بر حق، کتاب خودشون رو میشناسن، پیغمبر رو میشناسن، از خودش از بچه هاشو بهتر میشناسن، ولی انگار اصلا نمیشناسن، انگار اصلا نه گوششون یه در، گوششون دروازه. حالا میاد سراغ این که اینا چگونن. ببینید وای به این آیهه، که چه روزگار ما هم چقدر اینا زیاد شده. خب شما وقتی که آب نخوری تشنگی که برطرف نمیشه، باید یه چیزی رو جایگزین آب کنی دیگه، بدن تشنه است. شما وقتی دنیای معنویت و درش رو به روی مردم و به روی خودت ببندی، نیاز انسان به معنویت که برطرف نمیشه، لذا تا یه کسی یه ادعایی میکنه همه دورش جمع میشن، تا یه کسی یه خرق عادتی میکنه همه دورش جمع میشن. مردم هم که ماشاءالله عاشق ارباب حلقان دیگه، یه فیلم مثلا از اینجوری بهشون نشون بدن همه عاشقان بیان ببینن، او یه چیز فوق العاده، جلوه های ویژه، همه عاشق فیلم هایی که جلوه های ویژه داره، لذا همه عاشق اینن که یکی بیاد یه خرق عادتی بکنه، یه ماف ضمیری خبر بده، یه نمیدونم آینده ای بگه، یه خوابی مثلا ببینه، از خوابی تعبیر کنه. ماشاءالله انقدر هم خواب میبینن، نمیدونم ما اصلا خواب نمیبینیم، خواب درست حساب نمیبینیم، اصلا نمیدونی چه خبره، دنیای خواب زده ها. دنیای معنویت زده ها، حال آدم به هم میخوره از این دنیای دینداری که امروز تو جامعه هست. یه شخص پولداری هست، خیلی جزئیاتشو نمیگم، یه کسی در کنار این شخص پولداره هر روز خوابه با این بابای این پولداره رو میبینه هر روز. ما این خوابا شده معتمد این پولداره. هر روز خلاص این بابای میاد به خواب اینو یه پیام صادر میکنه واسه اون شخص پولدار. بابا بفهم داره رو کلا سرت میذاره، آخه چرا متوجه نیستی؟ نه عاشق اینم خواب ببینن. آقا دیشب خواب شما رو دیدیم با یه آقایی بودی توی یه جای خیلی سبزی مثلا بودی اینا. همه دنباله. نمیخوام بگم خواب نیست و هست، ولی امروز باید خواب بکوبی. حاج آقا امجد هر وقت بهش میگفتن خواب میگفت خوبه خوبه. من گفتم خدای چرا میگه خوبه خوبه، یه خواب به این مهمی دیدم دارم تعریف میکنم با آفتاب خوبه خوبه. میخواست من اصلا بعد فهمیدم میخواد بگه آقا به این چیزا نباید اهمیت بدی. آدمایی که ترازو ندارن خواب براشون سمه. آدمایی که ترازو ندارن داستانهای زندگی علما که جهلا نوشتن براشون سمه. آدمایی که ترازو ندارن داستان نقل کشف و کرامات براشون سمه. آدمایی که ترازو ندارن تبعیت براشون سمه. خب میری تابع یه آدم گمراه میشی. چجوری دیگه بگم؟ دلم سینم پر درده. بنده خودم تابعیت از آدما رو به کلی گذاشتم کنار. این فرهنگ من، هر کی میخواد دلتون میخواد به من بگی. من تابع استاد خودم که 30 سال باهاش بودم شب و روز و تمام این چیزی که تو زندگیم از به عنوان ارزش های زندگی دارم از اونه تابع شخصش نبودم. اصلا خودش من جور تربیت کرده که من تابعش نباشم. من خودم اگه یه چیزی توی عالم بلد بودم ادبیات عرب بود. میرفتم یه نکته ادبیات عرب میگفتم، اگه سند براش نمیگفتم قبول نمیکرد. گفتم خدای چرا این حرف من هیچ وقت قبول نمیکنه؟ فهمیدم داره به من تعلیم میده. یه حرف بی سند میزدم پدرمو در می آورد. جوری با هم تون برخورد میخوام. فهمیدم میخواد من بدون سند حرف نزنم. فهمیدم داره منو تربیت میکنه. و توی این تربیتش جوری تربیت کرد که من تابع خودش نباشم. ما شاگرد و معلم بودیم، شاگرد و استاد بودیم. لذا بنده تابع هیچ شخصی نیستم. به همه اشخاص هم احترام میذارم، از همه هم استفاده میکنم، حتی از یه کودک اگه سخن بگه ازش استفاده میکنم، ولی تابع کسی نیستم. خداوند 4 تا ترازو به من داده: ترازوی فطرت، ترازوی عقل، ترازوی قلب، ترازوی شرع. اینا رو من با هم هماهنگ میکنم ببینم هر چی پاسخ داد قبول میکنم. این حرفای من حساب کتاب داره و وسطش یه چیزی میپرونم دلیل داره. حالا دنبال چی هن؟ دنبال سحر و ساحری. وای از این روزگار ما که چقدر زیاد شده. این فضای مجازی هم دسترسی ایجاد کرده. مسیرهای تاریک هم که ماشاءالله یه قدم توش میذاری فوری نتیجه میده. امان از این مسیر سعادت، هرچی میری نتیجه نمیده. اینم از این مسیر سعادت. آخه ما فکر میکنیم مثلا نتیجه ایناست، یه خوابی ببینم، یه کشف و کراماتی بکنم. والا اینا نیست. همتی ای جان من سیر سماوات را، گوی خدا و مجو کشف و کرامات را. خب چون دنیای معنویت تعطیل شد، ریختن دنبال عرفانهای کاذب، بعدم میره تو این عرفان کاذب، مگه میشه بکشیش بیرون؟ از اون ورم که یه مش جاهل داریم که مخالف این گفتگوهایی هن که مربوط حقایق عالم میشه، میره فلسفه میخونه فلسفه رو بکوبه، میره عرفان میخونه عرفان رو بکوبه. نه فلسفه فهمیده، نه عرفان فهمیده، نه روح فلسفه و عرفان رو فهمیده، شده بکوب بکوب فلسفه و عرفان. من البته خودم نه تابع فلاسفه نه تابع عرفا، ولی بسیار از گفتگوها اینا میشه استفاده کرد. حالا اگه یه چیزی هم تو کلامش پیدا شده، مگه من تابع همه حرفای اون هستم؟ مرحوم علامه طباطبایی تابع هیچ کدوم از این گفتگوها نبود، در این حال که متخصص همه این گفتگوها بود و به خوبیاش آگاه بود، اشکالاتش هم میذاشت کنار. اینطوری که ما شنیدیم با یه واسطه از سیره ایشون و مواردی که نقد کردن. و تبعوت، پس اینا چون دنیای معنویت رو دسترسی نداشتن رفتن دنبال سحر. سحر و تبعو ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. خدا رو شکر به سحر رسیدیم، وقتمون تموم شد. چون من راجع به سحر هیچ بلد نیستم بگم، نمیدونم آیه چی میگه، برای همین راحت شدم. خدای ما را از سحر و ساحری و جادو و جنبل و کشف و کرامات و دنبال امور زال رفته هدایت انتخاب کردی، اون راه و در مقابل ما و در مقابل چشم ما قرار بده. و اما اولین سوالی که اول جلسه پرسیدن که گفت لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب، ببینید چقدر این آیه زیباست. لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. با اجازهتون من یه لحظه اینو سرچش کنم که بتونم آیه رو دقیق و کامل برای شما بخونم. لیس البر به ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب. نمیدونم چرا دفعه این سرچ من این شکلی شد. یه لحظه اجازه میخوام از بزرگوارا. بله، آیه 177 سوره بقره. نگاه کنید، ما باید افتخار کنیم به این آیه. میگه بر این نیست که کلتون رو به سمت شرق و غرب بچرخونید. میدونه این شامل چقدر از اعمال ما میشه؟ میگه بر و نیکی یک کار عملی فعلی نیست. بعد نگاه کنیم، بعد وقتی میخواد بر رو توضیح بده، این اولیاش هیچ کدوم عمل نیست. میگه لاکن البر من آمن بالله. بر ایمانه، ایمان یه کاره، ایمان کار نیست، ایمان یه چه امر قلبیه. خدا رحمت کنه آقای عبدالباقی رو، فرزند مرحوم علامه طباطبایی. بنده یه دو سه جلسه با ایشون یه نشستی داشتم، دو سه ساعته، و ضبط کردم اون گفتگوها رو با اجازه خودش. تو یکی از این گفتگوها به من گفتش که گفت من اشتباه کردم، مسیر مهندسی رو رفتم، بعد راه پدرم رو میرفتم. بعد اینو به من گفت، این جمله رو گفت، پدر من خیلی عمل نداشت که مثلا از این عمل به اون عمل، از این، ولی حالات قلبی خوبی داشت. امام صادق میگه گاهی شیطان انسانو از این عمل به اون عمل، از اون عمل به این عمل میکشه تا از حقیقت بازش بداره. این گفتگوها به معنی ترک عمل یا تضعیف عمل نیست، به معنی عمل زدگیه، بلایی که امروز جامعه ما دوچارشه. کجایی؟ کربلا. از کربلا اومدم میخوام برم کربلا بابا، بعد شب جمعه میرم اتوبوس میگیرم وی آی پی برم کربلا، چون شنیدن شب جمعه مثلا کربلا چنین است و چنان است. بعد از کربلا میان میرن مشهد، بعد میرن 40 پیاده روی، بعد برمیگردن جاماندگان را میندازن میرن شاه عبدالعظیم. همونا که رفتن 40 کربلا دوباره میرن شاه عبدالعظیم. ده بودو، از این عمل به اون عمل، از اون عمل، بعد میرن اعتکاف، از اعتکاف میان میرن مشهد، از مشهد میرن کربلا. کجای مشهدم؟ کجای کربلا؟ کجای حرمم؟ کجای؟ نمیخوام بگیم اینا بده ها، آقا برو کربلا. الان آقای اسکندری اعصابش خورد میشه، میگه تو چرا انقدر گیر میدی به این 40؟ آقای اسکندری با من مخالفه تو این مسئله 40. من با 40 رفتن مخالف نیستم، من با تیکه بعد مرز ایرانش مخالف نیستم، اصلا مخالف نیستم من با چیزی. اون عربا با یه اخلاصی، با یه صفایی، یه احکامی دارن که ربطی به اسلام نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، 40 پیاده روی کربلا ربطی به اسلام نداره، ربطی داره؟ پیغمبر گفته برین، واجب شرعیه، واجب شرعیه پیاده بریم کربلا، جز احکام دینه، امامای ما گفتن پیاده بریم کربلا. حالا یه سوال، امامای ما گفتن که ختم صلوات بگیرین، ولی ختم صلوات اشکالی نداره، صلوات یه ذکریه که کلی برای این صلوات احکام هست، روایات هست در اینکه چقدر موجب استجابت دعا، چه چه چه، خیلی صلوات ذکر بسیار ارزشمندی، شاید جز ارزشمندترین ذکرهای دین ما باشه. حالا ما میشینیم دور هم دیگه یه عدد میذاریم که نه پیغمبر گفته نه امام، میگیم بشینیم 14,000 تا صلوات بفرستیم، اینم هیچ اشکالی نداره، شما 10,000 تا بفرست، اصلا 14 تا بفرست، پس این هم هیچ اشکالی نداره. اما اگه ما اومدیم این ذکر صلوات رو کردیم ملاک کفر و ایمان، اینجا ما داریم بدعت ایجاد میکنیم در دین، و باید محمد حسین رحیمی جلو این وایسه، و الا تو دیوان خائنی نوشته میشه، ولی آقای اسکندری خوشش نیاد از این حرف که من میزنم. من اونجایی که کربلا رفتن و اربعین رفتن ملاک کفر و ایمان آدم میشه، اینجا وایسادم، برای اینکه این اصلا از احکام اسلام نیست. ولی آیا آدم بره کربلا اشکال داره؟ اصلا پیاده بره کربلا اشکال داره؟ نه، چه اشکالی داره پیاده بره. ولی اگه اومد چیکار کرد؟ اومد اینو کرد ملاک کفر و ایمان. ربطی به دین نداره، ملاک کفر و ایمان نیست. حالا میگید فقط این که نشده بالا شده. الان اگه من بهش تو جامعه بگم من تا حالا نرفتم، حتما میگن یا ضد انقلاب، یا ضد ولایت فقیه، یا ضد امام حسین، یا ضد، یه 10 تا ضد به پیشونی میچسبونن که به این دلایل که تو ضد همه اینایی نرفتی. بر این نیست که قبل مشرق و مغرب بچرخین، اینا قبل مشرق و مغربای ماست. عمل اشکال نداره، کربلا رفتن اشکال نداره، دعای کمیل خوندن اشکال نداره، ختم قرآن اشکال نداره، اصلا اینا مستحبه، بسیار توش دسترسی هست، به شرطی که ما رو به عمل زدگی گرفتار نکنه. بابا حسین رحیمی نگفته، امام صادق گفته، گفته شیطان شما رو از عملی به عمل دیگه میکشونه. عمل قرار نیست عمل بشه به خاطر عمل، عمل قرار عمل باشه برای دسترسی به یک حقیقتی. به همین خاطر بر یه عمله. اما خداوند وقتی داره از بر تعریف میکنه اصلا از عمل حرف نمیزنه. اولش اولش میگه بر عمل زدگی نیست. قبل مشرق و مغرب یعنی چی؟ صورتتون رو به مشرق و مغرب کنی، یعنی عمل زدگی. مهم نیست رو به قبله باشی یا پشت به قبله. پس بر چیه؟ وقتی بر رو تعریف میکنه اولش اصلا از عمل حرف نمیزنه، میگه ایمان به الله، این امر قلبیه، ایمان به آخرت، ایمان به اینکه این عالم باطنی داره، این یه امر قلبیه، و ایمان به اینکه این باطن یک کارگزارانی داره، اونا ملائکه، و ایمان به اینکه این باطن یه واسطه هایی داره، اینا انبیاءن. تا اینجا عمل دیدین؟ هیچ کدومش عمل نبود. حالا اگه این 4 تا ایمان پیدا شد، هارا برو عمل کن. چیکار کن؟ آت المال، مالو عطا کن. علی حب بهی، به خاطر حب به اون. به کی؟ اول به فامیلات. فامیلات رسیده کن چون خداوند دوست داره. بعد به ایتام. بعد به مساکین. بعد به ابن سبیل در راه مونده. بعد به سائل که گرفتار شده. اسیر، سائلی که اسیر بوده. چون سرار میگرفتن میبردن تو شهر ول میکردن، اسیر خونه که نداشتن که، اینا بدبخت میشدن، تو شهر خودشون پولدار بودن، اینجا میشدن گدا. بعد اقامه نماز، بعد ایتاء زکات، والموفون به عهد الله، دوباره به عهد، وفای به عهد، وفای به عهدهای فراوانی که کردیم با مردم و عمل نکردیم به این عهدها، وفای به عهد. و صابرین فی البعثا، صبر در سختی ها. اولئک الذین صدقوا، صادقین اینا، و اولئک هم المتقون. متقی اینه، هم تقوا رو توضیح داد، هم صبر رو توضیح داد، هم بر رو توضیح داد، و هم ساختار اسلام رو توضیح داد. اصلا این آیه کل اسلامه. شما به همین آیه عمل کنید، بقیه قرآن پیشکش. این شرح این آیه تمام.
دستون درد نکنه استاد،
فرشتگان
خیلی
اینقدر
ممنون.
سوال طولانی بکنی، منم اینقدر جواب طولانی میدم تا نوبت به آقای اسکندری نرسه.
سلام علیکم. میدم من میدم اون کسی که بلده از اون سوالا بکنه سوال کنه.
سلام علیکم. وقت
سلام علیکم
انشاءالله
و رحمت الله.
ما دیده
ارادتمندی.
نمیشیم ولی چیزیم، پشت پرده گوش میدیم.
سلامت باشین.
چه شما خوب هستین، انشاءالله قبول باشه. تعالی
خیلی ممنون. ما به یاد ایامی هستیم که در گلشن فغانی داشتیم.
واقعا هم ما اینجا میس میکنیم با شما. خدمت شما عرض کنم که من دیروز داشتم
فرمایشات آقای رحیمی رو بی پرده گوش کنید، شما با پرده اون وقت شاید زیاد جالب نباشد.
بله ولی سوالامو بی پرده است. خدمت شما عرض کنم که دیروز شما صحبت میکردین، من یه تضادی برام پیش آمد، گفتم حالا بگم شاید شما بهتر حلش کنیم. این که خب در اول صحبت شما فرمودین، امروز هم اشاره کردین که خب در بعضی چیزها مثلا نمیشه آدم خودش بگه من اینجوری میفهمم، باید یه تخصصی داشته باشی دیگه، و هر حال یه عده‌ای در این تخصص، حالا بقول ما روحانیتی داریم، کسانی که میرن این درس رو میخونن تخصص پیدا میکنن، و خب ما با نمیتونیم بگیم ما خودمون فهمیدیم اینجوری، واسی به اونها رجوع بشه تا حدودی. ولی بعدش که خب به آیات قرآن رسیدین دیروز و امروز هم حتی میبینیم که خداوند خیلی وقتا داره قوم یهود رو بهشون میتابه که شما چرا میگین که ما مثلا علمای ما اینه میگن، نمیدونم پدران ما میگن، اونا دارن میگن که ما اون چیزی رو که قبلا میدونستیم میخوایم اونو باشیم. یعنی اگر یک پیغمبر جدید آمده چیز کرده یا پیامی را آورده، اینا خیلی وقتا اگر حالا تو آیات که نگاه میکنین همش برمیگردن که ما پدرانمون چی گفتن، علمامون چی گفتن، یه جاش هم اشاره داره به علماشون، برای تقصیر گردن اونا میندازن. یعنی اینکه پس یه جایی قراره که آدم به عقلش یا به اون در حال میزانی که داره، حالا اینجا بعد وقتا میزان قرآن است، به اینها هم رجوع کنه که بفهمه حالا اونا درست میگن یا نه. چون ممکنه که اون علمای، حالا من خدا نکرده نمیخوام بگم حالا علمای من با اونا مقایسه کنم، ولی برای علمای یهود اونا بودن که اصل، اونا بودن که خب مخالفت میکردن، برای اون جلوی در واقع به قول معروف مقاومت در این قضیه میکردن، و خب پیروانشون خیلی هاشون هم احتمالا پیروان اونا بودن. اینجوری بود، نبوده که حتما همه یهودی ها احتمالا میدونستن واقعا ایشون پیغمبر، مثلا پیغمبر اصلی است که میاد. این برای من یه همیشه یه بحث چیزی هستش که سوالی هست که خب مرز بین این دوتا چیه؟ یعنی که ما بالاخره بایستی به یک عده اعتماد کنیم که اونا رفتن تحقیق کردن، بر اساس اونا فکر کنیم یا مثلا به اونا رجوع کنیم. باز اونور قرآن همش داره دائم میگه که شما چرا به مثلا، حالا من تکرار اینو گفتم، شاید این مقدار شما روشنش کنیم بهتر.
سلامت باشین. خب من تو دو تا بخش این مطلب رو خدمتتون تقدیم میکنم. بخش اول این که یه روایتی ما داریم که روشن کننده این گفتگو شاید باشه. اون روایت پیغمبر خدا میگه الفقها امناء الرسل، فقیهان امین پیامبرانه. مالم یمیلو الی دنیا، تا وقتی به دنیا میل نکنن. میگه وقتی به دنیا میل کردن فتهموهم علی دینکم، اینا رو متهم بدونید دیگه، اینا امین پیغمبران نیستن. بعد یه نفر اونجا بود، خدا خیرش بده، پرسید که این که به دنیا میل کنن یعنی چی، یعنی چی کار کنن؟ حضرت فرمود اتباعهم السلطان، میگه تابع سلطان بشن. اگه تابع سلطان شدن به دنیا میل پیدا کردن. این روایت رو یکی از بزرگان ما، بزرگان شیعه، شهید اول، این روایت رو یه شرحی براش کرده که من تو ایام محرم مفصلش رو گفتم الان، ولی اون مقدارش که یادم بیاد اون مقدارش رو براتون میگم. ایشون میگه ما روایات دیگه هم داریم، ما یه روایاتی داریم که تبعیت از سلطان رو میکوبن، یه روایاتی ولی داریم که اتفاقا به تبعیت از سلطان دعوت میکنن. گفت وقتی به سیاق این روایات دقت میکنیم متوجه میشیم که اونجایی که میکوبند تبعیت از سلطان، جایی که طرف به خاطر مال و ثروت و قدرت و امکانات و شهرت و اینا میخواد بره سراغ سلطان، ولی در جایی که میخواد بره سراغ سلطان برای که حقی رو احقاق کنه. خب ما الان داریم در تاریخ شیعه که علی ابن یقطین به دستور امام زمان خودش در دستگاه مأمون کار وزارت رو انجام میداد، و اصلا کار علی ابن یقطین اونجا نجات شیعیان و گرفتاران و حل مسائل و اینا، بالاخره جامعه باید اداره بشه، اینو حضرت اونجا گذاشته بود برای اداره جامعه. این یه روایت که جایگاه علما رو به ما نشون میده. پس علما باید حتما یه قیدی داشته باشن برای اینکه بشه ازشون تبعیت کرد، و اینکه باید شما متوجه بشید که این عالم هواپرست نیست. حالا قدم دوم که جواب کامل این گفتگوه، باید ما ببینیم که جایگاه یک متخصص یا عالم کجاست. ببینیم ما 4 تا ترازو داریم که بارها تو گفتگو ازش صحبت کردیم، و قرآن کریم هم در جای جای مختلف ما رو به این ترازوها دعوت میکنه، به ما میگه چرا تعقل نمی کنید. پس معلومه ما یه جایگاهی داریم به نام تعقل، ما رو به فطرت ارجاع میده، یه ترازوی داریم به نام فطرت، میگه فطرت اللاتی فطر الناس علیه ذلک دین القیم. این فطرت خودش یه دین قیمه، ما رو به تعقل ارجاع میده و دائما از اصطلاحی به نام قلب سخن میگه، ما رو به قلب ارجاع میده. این سه تا ترازویی که در وجود خود ما هست، دقیقا همون اشکالی که در یک قالب میتونه پیدا بشه در ما هم میتونه پیدا بشه. ما ممکنه تحت تأثیر هوا قرار بگیریم، ترازوامون به هم بخوره، عقلمون رو در خدمت هوا قرار بدیم. پس در کنار این سه تا ترازو یه چیزی باید داشته باشیم به نام تقوا، یعنی مراقبه. خودمون میفهمیم، به ما گفتن بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. اگه عذر و بهانه هامونو بذاریم کنار، میفهمیم که آیا ما داریم بر اساس هوا الان این حرف عقلایی رو میزنیم، عقل واقعا، یا عقلیه که تحت تاثیر هواست. اینم مطلب دیگه. و مطلب بعد، بارها گفتیم برای این سه تا ترازو، علاوه بر اینکه به ما گفتن مراقبه کنید، برای اینکه ما خیالمون راحت باشه این ترازوامون ترازه، یه چیز چهارم برای ما گذاشتن به نام وحی. بین ما و وحی هم یه در رو گذاشتن به نام عالم. قرآن کریم میگه که لولا نفر من کل فرقتن، چرا از هر گروه یه نفر نمیره پیش پیغمبر که دین خدا رو یاد بگیره و بعد بیاد مردمش رو تحذیر کنه؟ پس یه عده باید باشن بین ما و بین وحی، ولی اونا باید حتما کسایی باشن که هواپرست نباشن، که وحی رو به میل هوا ندن. خب ما اگر سه تا ترازوی خودمون، حالا ببینید تو چه اتفاقی افتاده. اتفاقی میفته اینه که یه عالم هواپرست میاد بین وحی و من و شما قرار میگیره، و دقیقا این جمع دینداران جاهل و علمای فاسق چیزی که از شما میخوان تعطیل کردن ترازوهای خودتونه. نمیذارن شما به ترازوی فطرت، به ترازوی عقل و به ترازوی قلب مراجعه کنید. از شما میخوان تبعیت محض بکنید، بدون فکر، بدون اندیشه، بدون تعقل، تبعیت از چیزی که فطرتتون تاییدش نمیکنه، عقلتون تاییدش نمیکنه، قلبتون تاییدش نمیکنه. چرا این کارو کنم؟ چون فلانی گفته. فلانی کیه؟ یه آدم هواپرست، قدرت طلب، دنیا پرست. اینام دور و برش. اون وقت اینا میان بین من و شما و بین وحی دیوار میکشن. قرآن داره اینا رو میگه، میگه این علما، چرا از این علما، اینا عالم نبودن، اینا فاسق بودن، اینا آیات الهی رو میفروختن. داره خصوصیات اینا رو هم میگه، میگه به بهای اندکی میفروختن. و در پایان شما دیدین که قرآن کریم هیچ جا به شما این اذن رو نمیده که در قیامت بگین فلانی گفت. هیچ جا همچین اذنی هست تو قرآن؟ نمیگن اتفاقا اینو در جهنم؟ نمیگن هاولای لذی ازلونا، اینا ما رو گمراه کردن؟ قبول نمیشه این عذر ازشون که بگی اینا ما رو گمراه کردن. تو رفتی تبعیت کورکورانه جاهلانه کردی از یه عنوان و هیچ ترازوهای خودت رو در نظر نگرفتی، مراقبه نکردی، دقت نکردی که این آدم داره هواپرستی میکنه، این بین تو و دین فاصله انداخت، دینم از دستت به عنوان ترازوی چهارم رفت. این اتفاقیه که افتاده و این اتفاقی که نباید بیفته و این اتفاقی که باید بیفته. اینا مجموعه چیزایی که من تا الان فهمیدم. نمیدونم چقدر کارآمد بود این پاسخ، اگه هنوز احتیاج به گفتگو داره بگیم، چون جای مهمی وایستید.
آره، برای که میخوام آقای اسکندری هم وقت بهش نرسه، برای همین ادامهش میدم. یه مداری خدمت شما عرض کنم، شما فرمودین که خب بعض وقت علمای فاسق مثلا ایشون گفتن که بین اتفاق میفته. من فکر میکنم لزوما حتما نباید طرف فاسق باشه. یه مثالی هست، حالا تو جامعه دوستانی که دکتران بیشتر میدن در جامعه پزشکی هست، یه زمانی بوده در زمانهای قدیم، برای 30 سال میگن پزشکایی که بچه ها رو به دنیا می آوردن، این بچه ها 50% بچه ها فوت میکردن، و یک دکتر پیدا میشه بهشون میگه آقا این اشکال از شماست، چون دستاتون رو نمیشوری، ولی برای 30 سال طول میکشه که اینا قبول بکنن این حرف رو، چون ذهن و روششون، فکرشون اصلا این نبوده که آیا این چیزی که ما داریم الان انجام میدیم اصلا اشتباهه، نه اینکه اینا مثلا قصدی داشتن، نه اینکه مثلا حالا به قول شما فاسق بودن، از دست این کار میکردن، ولی اصلا اون بایاس فکری که داشتن این بوده که اینا 30 سال طول کشیده، هم بچه های مردم هم میمردن، ولی هیچ کی فکر اینم حتی یکی هم آمده بهشون گفته یه مشکل اینه، ولی این اصلا نمیتونستن قبول کنن که همچین مشکلی وجود داره. من میگم بعضی وقتا ممکنه این چیزا باشه، یعنی که حالا این شما الان فرمودین، خب یه سری به قول معروف روش سنجش دیگه هم وجود داره که خب حالا اون میاد جاش، اون خیلی حرف متینی بودش، ولی خب منظور میگم یعنی لزوم نیست حتما فاسق باشن یا اینکه مربوط به سلطانی باشن، اصلا ممکنه اون بایاس فکری که دارن باعث بشه که یه سری چیزها یه جور دیگه نشون داده بشه.
من الان اینجا دو تا کامنت دیگه دارم. یکی این که یکی از معضلات بزرگ علمیه که به حد نصاب نرسیده. علم وقتی به حد نصاب نمیرسه قی و زلاله. شادی سبزواری گفته و درست گفته. علم وقتی به حد نصاب نمیرسه قی و زلاله. حالا این دو تا معنی داره. یه معنیش اینه که من اگه مثلا پزشکیم به حد نصاب نرسه حق ندارم برم ویزیت کنم، باید حتما به یه حد نصاب برسه تا از اونجا به بعد بتونم بیماری رو تشخیص بدم، بتونم نسخه درست بدم. حالا این روشش چیه؟ دکترا میدونن دیگه، مثلا بالاخره یه سیری علم پزشکی داره، میرن دانشگاه تا یه جایی درس میخونن، بعد میرن بیمارستان، نمیدونم رزیدنت میشن، انترن میشن، زیر نظر یه دکترن، از یه جایی به بعد بهشون اجازه میدن که اینا طبابت کنن. تازه بازم طبیب 0 کیلومتر با طبیب 30 سال کار کرده فرق میکنه. پس یه بخشش اینه، علمیه که به حد نصاب نرسیده. نکته دوم که این برداشت بنده است، میتونه غلط باشه، اینه که خب نسبت به مجموعه علم عالم هم هیچ علمی به حد نصاب واقعی نمیرسه. این میشه مثالی که شما زدین. یعنی اینکه هر پزشکی در جایگاه پزشکی باید به خودش بگه آقا ببین الان علم تو اینجاست، ممکنه یه چیز دیگه هم باشه که علم تو نیست. چه اینکه در تاریخ علم پزشکی همین بوده، و در تاریخ علم پزشکی اگه اون روز شنیده بودن حرف اون آقا رو، 30 سال دیگه ادامه نمیدادن به کشتن بچه ها. شاید توی فقه هم همین باشه، شاید توی سیاست هم همین باشه. پس اگه یه ناصحی داره حرف میزنه گوش کن، بررسی کن، مداقه کن، شاید درست بگه. اون وقت آقای نجادی، بیشترین گوش نکردن در تو دو طبقه است، یکی پزشکا، یکی هم علمای دین، بعدش هم به ترتیب سایر استادای دانشگاه گوش میدن. الان یه دانشجو بری یه چیزی بهش بگه گوش میده، میگه حالا تو اومدی مرغ 100 ساله رو میخوای چیک چیک نشون بدی، همینو به یه فقیه بگی همینو به شما میگه، به یه مفسرم بگی همینو بهتون میگه، اومدی مرغ 100 ساله رو چیک چیک نشون بدی. این جمله رو میگن دیگه، مرغ 100. حالا حاج آقا امجد میگفت که علامه طباطبایی اگه بچه کوچیک باش حرف میزد تا آخر گوش میداد. بارها من این جمله رو ازشون شنیده بودم، میگفت اگه یه بچه کوچیک باش حرف میزد تا آخر گوش میده. ولی ما اینجوری نیستیم، الف و طرف میگه تا یهش رو میخونیم حال نداریم بقیه کلامش رو بشنویم. شما به یه موزل دیگه ای اشاره کردین، یعنی فرمایش شما کامله که نه فقط این که من گفتم نیست، یکی دیگهش هم همین داستانی که ما جای دیگه بارها راجع بهش صحبت کردیم، شنوایی از قبل. ما چون نمیتوانیم بشنویم، حالا ممکنه فاسق هم نباشیم، اهل دنیا هم نباشیم، ولی قال داری اشتباه میکنی، گوش نمیدم به اشتباه، میخوام ادامه بدم، میخوام مسیر رو ادامه بدم، همین این شم اتفاقی که میفته. حالا تو قرآن بگردی یکی یکی اینا رو به شما معرفی میکنه. اصلا چرا با انبیا مخالف بودن؟ چرا اولین چیزی که به انبیا میگفتن، میگفتن ما اینا که تو میگی نشنیم، طالب برو به کارت با، ما فقط به اون شنیدهای خودمون عمل میکنیم. خب این پزشکان به اون پزشکان همینو میگفتن دیگه، میگفتن ما به کار خودمون عمل میکنیم. در طول تاریخ پزشکی بسیار این اتفاق افتاده. یه فیلم بسیار جالب و زیبایی از خیلی هم قدیمیه، راجع به یکی از این چینی های بسیار معروف که الان هم در دنیا معروف، کتاب های داروی پزشکی رو نوشته، خیلی شخصیت معروفیه. و بعد این تالا تو این مقداری که این فیلم نشون میده دائما در همه پوزیشن ها با این مخالفت میکنه، این با یه خلاصه بدبختی عمرش رو میذاره، کتاب ها رو بازنویسی میکنه، تا زمان خودش هم چاپ نمیشه، هنوز کتاباش مرجع کتاب های پزشکیه بعد از سالهای درازی که گذشته. این در تاریخ همیشه بوده و هست و خواهد بود. و سلام.
دست شما در نکنه.
یکی هم پا رو نفس من گذاشته تو چت. پا رو نفس. نمیدونم چرا انقدر شما راجع به مسئله ظهور حساسین، یه چند نفری از دوستان اینجا. من نمیدونم، من که مشکلی با ظهور و روایت ظهور ندارم که شما نمیشید ثقل اصغر رو تو ول کردی. من ثقل اصغر رو ول نکردم، ولی من دیدگاه هم به ثقل اصغر یه دیدگاهی غیر از دیدگاهی که تو جامعه است. من از روایت زدگی و کنار گذاشتن تحریف قرآن بیزارم. من از نگاهم به روایات، نگاهی که علامه طباطبایی به من آموزش داده، من اول قرآن رو نگاه میکنم، قرآن رو میکنم ترازو، روایات رو به قرآن ارجاع میدم. اگر قرآن این روایات رو تایید کرد، از اون روایات بهره فراوان میبرم که تا الان خیلی بردم از اون روایات بهره فراوان. من نگاهم به ثقل اصغر اینه، و این روشی که توی جامعه و بعضی از اندیشه ها و بعضی از گروه هاست که قرآن رو میندازن کنار، فقط به روایت، اونم به یه روایت، اونم به بعضی از روایات اکتفا میکنن، اونم برداشت خودشون رو از روایت میگن. منظورم، ببخشید شما که سوال کردین، نیستینا، دارم چیزی که تو جامعه است رو میگم. برداشت خودش رو از روایت میاد جای امام میخواد جا بزنه. من با اینا نیستم و نخواهم بود به یاری خدا. اینم چیزیه که ائمه به ما یاد دادن، گفتن روایات ما رو با قرآن مقایسه کنید، اگر دیدید که خلاف قرآن، بزنیدشون به دیوار این روایاتو. این چیزی که من اعتقاد که به روایات دارم و به همه عزیزانم بارها اینو گفتم. اینم که گفتید که بعضی از مطالب شما بر اساس تفسیر مرحوم علامه طاهر سعی یا کامل نیست، هر چیزی که هست و بفرمایید. کلیش که خب نمیشه که کلی بگیم یه چیزی رو نیست، هر کدومه که الان مثالم زدید، ولی نمیدونم انواع روح و اینا رو من دقیقا از کتاب رسائل توحیدی علامه نقل کردم، اینجا سرچ نداشتم، ولی عین عبارت رو براتون میخوندم. دوستان میدونم من تو سخنرانی عمومی عین عبارت رو میارم و از روی اون میخونم که اشتباه نشه، یا مثلا تفسیر درست آیات و روایات و گوشه ای از 25 حرف علم رو که از تفاسیر و کتاب های فرستاده امام زمان بگیرید، مثل نور مقو. این نمیفهم یعنی چی دیگه. اینکه در میان پرچم و پرچم هدایتگر از پرچم یمانی نیست، من به این روایات ظهور با این شکلی که شما دارید میگید هیچ اعتقادی ندارم، به جلوی همه اعلام میکنم. حالا مثلا الان یمانی میخواین کیو معرفی کنید، یکی رو پیدا کنید، من به اشخاص اعتقاد ندارم. من به هیچ شخصی پرچم هیچ شخصی زیر پرچم هیچ شخصی سینه نمیزنم. بله، این من این اعتقادم، حاضرم اهل جهنم باشم اگه این که شما میگید غیبت نعمانی. اینا خیلی راجع به این چیزهایی که نوشتید حرف هست. اگه بخواین راجع به این چیزها صحبت کنیم، اینجوری نمیشه که یه چیزی رو نقل کنید، باید یه جلسه مستقل بذارید، متخصصین این گفتگوها هم باشن، بعد بگن این روایات که الان شما فارسیش آوردین، آیا واقعا اینا واقعا پیدا بشه که این روایات واقعا از اهل بیتن، یا یه عده اینا رو جعل کردن برای اینکه خلاصه سر مردم کلا بذارن. اینا باید راجبش صحبت بشه. اینجوری توی یه همچین بستری که یه بستر عمومیه و یه گفتگوی عمومیه، گفتگو بحث راجب این روایات جایز نیست. خب ما کار خودمون رو کردیم، وقتم برای آقای اسکندری نذاشتیم، ولی برای اینکه آقای اسکندری صحبتش نکنن، دوستان 5 دقیقه به ما اجازه بدن. آقای اسکندری بفرمایید، راجب اربعین صحبت نکنی، من پیاده کربلا نمیرم.
اولا بگم نه، من سوال دیگه داشتم آقای رحیمی، ولی شما میدونید حالا دیگه همون خوب شد، وقت پر شد دیگه. به هر حال خیلی ممنون آقای نژادی که کمک کرد به ما واسه اینکه وقت پر شد. بله، خدمت شما عرض کنم. نه، من سوال راجع به وحی بود، ولی من یه توضیح کوچیک راجع به همین اربعین به شما بگم. اولا من در جایگاه نیستم با شما مخالف باشم آقای رئیس.
نه خواهی، ما شوخی
موافق نیستیم،
نصف حرفای ما شوخی،
ما موافق نیستیم با شما، مخالف نیستیم. بله، نه من 90% شما اشکالاتی که میگیرید و قوی تر از شما، من در همسو هستم با شما. اون 10% چم عرض کردم اون روز خدمت شما چی بود. امروزه مثل یک نماز جمعه که بود سیاسیش مهم، والا این همه وسایل ارتباط جمعی، نماز جمعه که حالا برن اونجا مثلا تو خطبه نمیدونم خبر و اطلاعات روز رو بدن و فلان و اینا اون جنبه سیاسیش مشکل مهمتر شده الان، و اصلا اسمش اینجوریه. درست، مسئله اربعین یه بود سیاسیش مثل یه مانور نظامیه، شاید کمک میکنه حتی جلو جنگ رو بگیره. شما اگر خارج از کشور بررسی بفرمایید، انعکاس اینا خیلی تبعات داره، یعنی اون تعداد آدم و چجوری. اونی که با هم دیگه یه مقدار به هر حال مشکل داشتیم، شما من پیدام کردم، اون تا گفتیم ادامه ندم، من فرمایش خود شما رفتم دوباره گوش کردم، گفته بود دید که این که این همه جمع میشن میرن اونجا برنامه ریزی میکنن 2 ماه قبل فلان، منم صحبتم این بود که اونجا یه آتش سوزی اتفاق بود، یا کی هم مرز داره میره کی داره میاد، اگه اینو کنترل نشه 1000 جور گرفتاری دیگه داره. مردم عید نوروز هم که میرن پلیس بسیج میشه راه رو مثلا سیف میکنه فلان میکنه. اینجاش بود مشکل داشتیم که حالا مهم نیست و الان چون وقت تمامه انشالله سوال رو من خدمت شما عرض میکنم انشالله تو جلسات دیگه. و اصل سوال اینه که در مورد وحی، چون یه سوال مطرح شده اینجا خیلی هم بحث انگیزه و اینی که یه برداشتی ما داریم، اینا هم شما بعدا انشالله شما توضیح بفرمایید در جلسات بعد، الان 5 دقیقه مست که 6 دقیقهش فقط مونده. بله عرض بزرگ شما که وحی، خب اینجور ما درکمون این است که در مثلا در ماه رمضان و آیه انا انزلنا، قرآن کلن به صورت یک کدی حالا بگیم امروزی به قلب پیامبر نازل، پیامبر نازل شد که قابل فهم و بیان برای ماها نبوده و بعد گرجولی در طول این 22 سال اون کدها حالا خونده شده توسط حضرت جبرائیل و آوردن و پیغمبر گفتن بیان کن. حالا چون که اون وقت میگن خب پس بعثت چیه؟ پس اگر به قلب پیغمبر ما رمزون نازل شده قرآن پکیجی، ما اینجوری بگیم، ما اینجوری تعبیر کردیم و اینجوری فهمیدیم. حالا نمیدونم چقدر دیگه وقت من مونده، 7 دقیقه مونده، حالا شما میخواین توضیح بفرمایید، اگر نه باشه جلسات بعد. و به هر حال مجددا از آقای نژادی تشکر میکنم من. بعد شما هم که همینجور کشش دادید که
دقیقا موضع سوال رو نفهمیدم، یعنی اینکه
سوال
اینه با اینش مخالف
کدوم سوال؟ سوال وحی رو عرض میفرمایید؟
موضع سوال شما رو نفهمیدم چی؟
سوال اینه که ببینید میگن خب اگر قرآن به قلب پیامبر ماه رمضان نازل شده، خب پس بعثت که شروع شد از زمان بعثت که جبرائیل آمد و گفت بخوان، پس اون چیه؟ پس کجا نازل شده به قلب پیامبر؟ اینجاست که ما اینجور فهمیدیم، یک جا همجور که شما فرمودید کد بار وارد شده، ولی اینجوری نبوده که به ما بتونن بیان کنن و حالا هرچی بوده بعدن گرجولی شده. روشن سوال؟
بله بله. ببینین بعثت، بله بعثت، بعثت یک آغازه، یک مقام اجراییه.
بله
اینجوری نیست که پیامبر توی اون لحظه به کمالات دسترسی پیدا کرده. اصلا میشه به نظر شما مثلا بگین که ببین رحیمی، تو الان اصلا لیاقت فلان پست رو نداری، ولی وقتی کردندت مثلا استاد ریاضی دانشگاه، دیگه الان شدی استاد ریاضی دانشگاه، من باید یه سیری کرده باشم، توانایی تدریس ریاضی رو در سطح استادی اون دانشگاه پیدا کرده باشم، الان شما به من این مقام اجرایی رو میدین. بعثت یه مقام اجراییه. حالا من برای شما یه مثال میزنم و تمام. امیرالمومنین چند سال قبل از بعثت به دنیا اومده؟ 10 سال. امیرالمومنین 10 سال قبل از بعثت به دنیا اومده، اگه درست یادم باشه عدد تاریخیشو، حالا عدد تاریخیش مهم نیست، قبل بعثت به دنیا اومده دیگه، به وقت پیغمبر پیغمبر شده امیرالمومنین به دنیا اومده بوده. میدونین که وقتی امیرالمومنین به دنیا میاد و ایشونو در دستان پیغمبر قرار میدن، امیرالمومنین چه کلماتی میگه؟ 10 سال قبل از بعثت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قبل از بعثت پیامبر و قبل از نزول قرآن، امیرالمومنین آیات سوره مؤمنون رو میخونه تو دستای پیغمبر. حاج آقا امجد گفت من از علامه طباطبایی سوال کردم که چجوری میشه؟ آخه هنوز قرآنی نیومده، پیغمبری مبعوث نشده. میگه علامه طباطبایی یک کلمه گفت، گفت نوبره، نوبر میوه که در غیر فصل خودش میاد، یعنی تایید کرد، یعنی این روایت رو تایید کرد، گفت نوبره، نوبر میوه که در غیر فصل خودش میاد. و یک تعبیری در اون کلام پیغمبر هست که وقتی جبرئیل به ایشون میگه اقرأ، ایشون نمیگه خواندن بلد نیستم، اشتباه ترجمه کردن این روایاتو، میگه از کجا بخوانم، از کجا بخونم، میگه اقرأ باسم ربک، از کجا شروع کنم. و یه داستانی رو نقل میکنه، حالا داستان دیگه نمیگم، اگه خواستید مراجعه کنید بعدا یه وقت خصوصی براتون داستانی که مولوی تعریف کرده از مواجهه جبرئیل حتما شنیدید، مواجهه جبرئیل و پیغمبر. احمد ار بگشاید آن پر جلیل تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. اینو سرچ کنید، اون داستان براتون میاد که خیلی داستان جالبیه. از همه دوستان تشکر میکنیم، از این دوستمونم که خلاصه یه پیام هایی دادن و اینا، عذرخواهی میکنیم و این نتونستیم حالا جامع به این صحبت بپردازیم. با اجازه دوستان یه جمله هم راجع به داستان موسی و خضر بگم. این داستان ازش سوء استفاده شده. داستان موسی و خضر داستان تبعیت نیست. داستان موسی و خضر پیامش اینه که تو جناب موسی یه سطحی از حقایق تو این عالم هست که اونا رو نمیشناسی، لازم نیست ازشون تبعیت کنی، ولی انکارم نکن. این پیام داستان موسی و خضره. از اولش بهش گفت ازت تبعیت کنم، گفت تو اصلا نمیتونی از من تبعیت کنی و نتونست تبعیت بکنه. داستان موسی و خضر داستان اینه که اگر یه حقایقی و یه کسی داره ازش سخن میگه که شما درکش نمیکنی، انکارم نکنی، باشد که شاید در یه جایی بهش برسی. این همون حرفیه که آقای خمینی در جلسه پنجم، این حرف رو نه ولی مشابه اینو در جلسه پنجم سوره توحید، تفسیر سوره حمد که نذاشتن تفسیر کنه همین ظاهر پرستا، گفتن اگه ادامه بدیم ما کفن میبوشیم میام تو خیابون، نذاشتن بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران سوره حمد رو تفسیر کنه، چون داشت تفسیر عرفانی میکرد. جوش آوردن و گفتن کفن میبوشیم میایم تو خیابون. همین علمای مشهد اینا رو گفتن، حالا اسم نمیبرم کی بوده. خب ایشون تحقیق کرد، ولی اونجا یه گله ای کرده که یه چیزایی هست که شما درک نمیکنی، دشمنی انکارم نکنی، ولی چه کنیم که الناس و اعداء علما جهلوا. خیلی ممنون دوستان از این 12 شبی که تحمل کردید ما رو و این جلسه رو. تشکر میکنیم از خانمای گرامی تورنتو که بانی این جلسه بودن، خانم دکتر اکبریان و همه دوستانشون که واقعا زحمت میکشن برای این جلسات. ما از شما خداحافظی میکنیم، قطعا که دیگه 2 شب آینده نیستیم. اگر برنامه تونستم تنظیم بکنم برای 15 به بعد، خدمتتون حتما انشالله اعلام میکنیم. پس این منتظر باشین، اگه 15 برقرار شد اعلام میکنیم انشالله که در خدمت دوستان هستیم. خدا یار و نگهدار. همه دوستانی هم که سوالاتی داشتن و باقی مون، بازم از همه عذرخواهی میکنیم دیگه، ببخشید وقت جلسه. ما برنامه‌مون این نیست که همه سوالا رو جواب بدیم، ما برنامه‌مون این است که یه گفتگویی کنیم در سوال و جواب که دوستان دسترسی پیدا کنن. ممکنه 1000 تا سوال تو یه دسترسی جواب پیدا بکنه. این جلسه جلسه سوال و جواب نیست. این هم نیست که هرچی من میگم درسته. خدا شاهد من نسبت به خودم همچین چیزی ندارم. من گوشم شنواست تا جایی که خودم خیال میکنم میشنوم، اما قرار نیست که هرچی بشنوم قبول کنم. باید یه چیزی سندی بشنوم که من با اون ترازوام بسنجمشون، اگه دیدم موافق هست خب بله میپذیرم. اینم سیرم رو اعلام کردم. خدا یار و نگهدارتون باشه. خداوند به همه شما